چهارشنبه است یا که پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پرچم استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخشه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتایی دایی، بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، باز کنی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه
به به و سلام به همگی، خیلی خوش اومدین به ایستگاه فردا. امروز چهارشنبه 14 تیر ماه 1402، از این لحظه من فرشید منافی به همراه شراگیم زند، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و ملینا خورشیدیان از رادیو فردا همراه شما هستیم تا ساعت 9 شب. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه من یه چیزی بگم، یادتونه اون ایام عمام پرانی که منجر شده بود به اینکه معممین مصمم به معممین در حال فرار تبدیل بشن و خیلیاشونو ببینیم که عمامه‌هاشونو به جای گذاشتن رو سرشون چه می‌دونم میذاشت کیسه زباله‌ای چیزی به هر حال چپوندن و اینو دارن حملش میکنن، یادتونه دیگه. اون دوران باعث شد که این آخونده یاد بگیرن که مظلوم نمایی خیلی جواب میده و میتونن از این راه کاری کنن که مردم هی دلشون براشون بسوزه که آخه اینا چقدر حیوانکی هن. این در حدی پیش رفته که نماینده شادگان در مجلس اومده تعریف کرده که این رفته بوده یه دانشگاهی، بعد اونجا من نمیدونم میخواسته به کمرش فشاری بیاره، کلنگ یه ساختمونی رو بزنه که یه جوون 4 لیتری به دستی میاد به سمتش و قلب قلب بنزینای اون 4 لیتری رو خالی میکنه روی این حاجی، و بعدم خب طبیعتاً طرف نمیخواسته باک حاج آقا رو پر کنه، که میخواسته دست به فندک بشه، حاج آقا رو مشتعل کنه، که خب به اذن خدا هی اون جوونه هی فندک میزده، هی فندکی همکاری نمیکرده و آخرش هم روشن نشده. بعد رفتن سوابق این حاجی رو بررسی کردن، دیدن ای بابا این یارو هر چند وقت یه بار هی میاد اعلام میکنه آقا یکی میخواسته منو ببنده به رگبار، نمیدونم یکی میخواسته منو یه کاری بکنه، کلن دوست داره این ژانر رو حاجی. گفتم یعنی تا تهش بخونین ماجرا چیه، فقط توصیه ما بهش اینه که ببین انقدر که هی بلبل میزنی که به شهادت برسی یهو آرزوت مستجاب میشه ها، ببین مواظبت کن حاجی، انقدر میگی بعد یهو میشه ها، همین از ما گفتم بود، یعنی میگم حواست باشه. خلاصه بریم ببینیم که این هفته دیگه چه خبرو بوده و بریم یه نمک فلفلی بزنیم بهشون و قابل عزمشون کنیم. برو بریم خب ما که نبودیم، یه بابایی تو سوئد با مجوز پلیس اونجا البته رفت یه قرآن برداشت آتیش زد. بالاخره این چیزا اونجا جزء مصادیق آزادی بیان دیگه، تا وقتی به کسی صدمه نزدی یا جلوی آزادی کسی رو نگرفتی میتونی هر کاری بخوای انجام بدی دیگه. خب تو خیلی از کشورهای مسلمان قاعدتا یک عده از مردم ناراحت شدن و حالا اعتراضشون رو به هر شکلی که میتونستن اعلام کردن، اما توی جمهوری اسلامی چون همه چی میدونه همه چی باید فرق داشته باشه، طبیعتا اعتراضان فرق داره دیگه. اول که خب یه عده اومدن جلوی سفارت سوئد با بلندگو قرآن خوندن، حالا من نمیدونم مثلا توی ذهنشون این بود که این قرآن ستیزای پیرو به شیطان با شنیدن اصوات قرآن شروع به تجزیه شدن میکنن یا چه میدونم دود میشن میرن هوا، نمیدونم والا. از اون ور هم یه سری شروع کردن اینجوری شعار دادن: سوئد آمریکایی. آخه چرا آمریکا ها رو میریزین تو سوئدا؟ کلن تو ذهن بسیجی آمریکایی یه جو فحشه، و یعنی خود چرا نگفتن چه میدونم مثلا سوئد فرانسوی ها؟ این نگاه کنی سابقه توهین به مقدسات و اسلام حتی توی فرانسه خیلی بیشتر از آمریکا هم بوده دیگه، اون نشریه شارلی ابدو و اینا رو که دیگه میدونین داستانشو دیگه. چرا نگفتن سوئد فرانسوی؟ سواله دیگه. البته بگم یه دلیل دیگه هم داره ها، اونم اینه که اینا کلن تو درآوردن وزن و قافیه میدونین که کلن یه مشکل دارن. یعنی اون شعاره بود آروم نمیگی چیز تا قدس و پس نگیریم آروم نمیگی گیریم، یادتونه؟ سوئد هم کلمش کوتاهی دیگه زود تموم میشه، مثلا بگه مرگ بر سوئد اصلا در نمیاد، جالب نمیشه. اینه که باید یه چیزی بچسبونن تهش، چی هم بهتر از آمریکا و شیطان بزرگ. اون فردی هم که خب این کار توی سوئد کرد یه عراقی بود و در نهایت هم تقریبا اکثر کشورهای اسلامی این حرکت رو محکوم کردن و طالبان تو افغانستان در یک عملیات بسیار بسیار موفقیت آمیز پرچم سوئد رو زد روی یه دیوار و اون دیوار رو منفجر کرد تا نشون بده اصلا در زمینه حمله به دشمنان فرضی راه برادران شیعهشون در جمهوری اسلامی رو نمیرن اونا، پرچم کشورهای دیگر رو آتیش نمیزنن بلکه دیگه از این به بعد منفجرشون میکنن. نتیجه همه این واکنش ها می شده که علارغم این که حتی دولت سوئد همین اقدام رو محکوم کرده، ولی این یارو عراقیه گفته میخوام اصلا از این به بعد آقا من هفته یه دونه میخوام قرآن بسوزونم ببینم چی میشه، از مزایای آزادی بیان و عقیده در غرب وحشی میخوام لذت بیشتری ببرم. اینجوریه خلاصه داستان. ما که نبودیم یکی از متخصصان طب اسلامی خیلی شاکی شد، حقم داره ها، واقعا هم جای شاکی شدن داشته. الان گوش کنین، این حاج آقا که کلی هم رفته توی حوزه دود چراغ خورده تا سواد پزشکی و طبی به دست بیاره، ببین با چه مشکلاتی توی درمان بیمارانش مرو به روه. ببین اینا،
یه بیمار با اختلالات مغزی مخشویی به ما مراجعه میکنه،
آها،
با مشکلات حرکتی داره، با مشکلات تعادلی.
خب
ما تمام سعیمون رو میکنیم که این مشکلات حرکتی زودتر حل بشه،
بله،
و بدن یه قوتی بگیره.
آها.
متاسفانه در بین درمان ما گاهی اوقات پزشکان شیمیایی به طور ناخواسته و یا ندانسته در امر درمان اختلال ایجاد میکنه.
ای بابا، خب چرا در امر درمان اختلال ایجاد میکنید خانم دکتر، آقای دکتر؟ چرا واقعا دانسته یا ندانسته داری این کارو میکنی؟ خیلی کار اشتباهی میکنی دیگه حاج آقا. اول رفته بیمار رو با پنبه روغن بنفشه قشنگ پلم کرده، بعد داره دمنوش ترکیبی چه میدونم سمبولتی با شاش شطور درست میکنه که خار یعنی نه ببخشید خار شطور هم بهش اضافه کنه بده به بیمار بخوره تا اختلالات مغزی مخچه‌ایش درمان بشه. بعد یهو شما میای میخوای بیمار رو برداری ببری امارای تا ببینی چشه، تا امارای هم نگیری نمیدونی چجوری میشه درمانش کنی؟ خب نمیتونی چشمی درمان کنی، اسم خودتو نذار دکتر عزیز من، روپوشتو در بیار برو سراغ یه کار دیگه، برو وایسا اسنپ کار کن. حالا دیگه خیلی دوست داری کار پزشکی بکنی، بیا وایسا بغل دست حاج آقا چهار تا فن طب اسلامی یاد بگی که لااقل تو روند درمان اخلال ایجاد نکنی. والا با این کاراتو ما که نبودیم. هفته پیش حجت الاسلام ابو ترابی نایب رئیس سابق مجلس اومد یه سوال مهم پرسید، بریم بشنویم.
خب ببینم شما این دولت کار نهادهای دولتی نمایندگان ما تو این 10 سال سر کار علائمی دیدید از فشار اقتصادی؟ نه واقعا کسی دیده دستشو بالا کن.
کی دستش بالاست؟ چرا هیچ کی دستش بالا نیست؟ الو،
تا شما علائمو ندیدید بدانید که ما بیدار نشدیم.
جواب اینو که کسی نداد که، ولی یادم خیلی وقت پیشا خانم شهره اومد یه سوالی از دوستدارانش کرد، همه جوابشو خیلی سریع و تند دادن اینا. من یاد گرفتین چجوری جواب میدن اینجوری. حالا از شوخی گذشته خدمت استاد ابو ترابی باید گفت که حاجی اونایی که داری براشون نطق میکنی از خودتونن دیگه. ببین فشار اقتصادی اصلا از نزدیکی شماها ردم نمیشه و اتفاقا هرچی فشار اقتصادی برای مردم بیشتر شه شماها وضعتون بهتره، چون نشون میده بیشتر دارین میخورین و میبرین که چیزی به پایین نمیرسه دیگه. والا ما هم جای شما بودیم جامون انقدر گرم و نرم بود خوابمون میبرد بیدارم نمیشدیم. دیگه دست بالا کردن که طبق آخرین مطالعات صورت گرفته برای نیروی انقلابی سیر و از شکار برگشته یکی از سخت‌ترین کارهاست. خیلیشون هم که معمولا پای وضع شما میشینن به اذن خدا شروع میکنن به چرت زدن، چون دارن هضم میکنن اون چیزایی که خوردن. و شما هم این سر و صدا نکن، هی مزاحم خوابشون نشو دیگه، بذار ما هم همون شهرمون رو با شنوندهامون گوش بدیم. حداقل یه دقیقه شماها رو با قلبی آرام، ضمیری مطمئن به فراموشی سپرده با آهنگای پرخاطره قدیمیمون یه غیری تازه کنیم دور هم. خواهش میکنم بانو شهره، میفرمودین؟ خواهش میکنم، بفرمودین.
توی دنیای خدا از همه عاشق ترا، توی دنیای خدا از همه عاشق ترا، اون منم یا تو بلا نگفت تو دست کی بالا دست کی بالا، اگه عاشق نشدی دست تو بالا نکنی، بزن مثل من میشی بهتر خوشا نکنی، اگه عاشق نشدی دست تو بالا نکنی، بزن مثل من میشی بهتر خوشا نکنی، اگه کم دوستم داری به و حیاهو نکنی، حسن من که پیشتم دست تو خیرو نکنی، حسن من که پیشتم دست تو خیرو نکنی، از تموم دخترا از تموم پسرا از تموم دخترا از تموم پسرا، کی تو عشق پیش خدا نگفت تو دست کی بالا دست کی بالا، توی دنیای خدا از همه عاشق ترا، توی دنیای خدا از همه عاشق ترا، اون منم یا تو بلا نگفت تو دست کی بالا دست کی بالا.
به 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 به، سلام علیکم، حالت چطوره ملینا خانم؟
سلام فرشی، سلام، من خوبم مرسی.
چه خبر؟ چی داری برامون امروز؟
خب ببین، الان تو یکی از شهرهای هلند، یعنی پنجمین کشور خوشبخت جهان، 13مین کشور ثروتمند جهان و اولین کشور مرفه جهان، یه بحرانی به وجود اومده.
ای بابا، من خیلی نگران شدم. چی شده حالا؟ زود بگو تو رو خدا.
هیچی، تو یکی از شهرهای ساحلیش به اسم ویر شهرداری چند تا تابلو نصب کرده که
شنا کردن در اینجا ممنوع است؟
نه.
نه. سیگار نکشی؟
نه.
نه نه. گل نکشی؟
نه.
چون میدونی که سهراب سپهری که گفته بود در گلستان چه بوی علفی می آید، منظورش از گلستانه در از هلند بوده.
بله بله دقیقاً.
خب گفتی که شهرداری توی یکی از شهرهای ساحلی تو هلند اومده تابلو زده که
بله بله،
گفتی شنا کردن ممنوع که نبود،
نه.
سیگار نکشید و گل و اینا هم که نبود،
نه.
آها، لطفاً با لباس وارد آب نشوی؟
نه نه، اینم نیست.
خب لطفاً با مایو وارد شوی؟
یکم نزدیک شدی.
نزدیک شدم. مایو، آها، لطفاً با مایو ستیکه یا حداقل دیگه دو تیکه وارد شوی.
نه.
اینم نیست.
نه.
خب اصلا بدون مایو وارد شوید دیگه.
نخه نخه.
ای بابا، خب چیه پس؟
ببین تابلو زدن که لطفاً روی ساحل شنی رابطه جنسی برقرار نکنید.
نه بابا.
بله.
من تا صبحم فکر میکردم به این نتیجه نمیرسیدم به خدا. خب چه کاریه حالا؟ من اصلا این هلندی‌ها رو واقعا نمیفهمم. ملینا
خودشون هم نمیفهمن. آره.
چقدر سخت میگذره بهشونا، نه؟
آره دیگه، زندگی تو هلند خیلی سخته. خیلی.
بابا.
حالا الان نصف مردم اون شهر میگن ما میخوایم بیایم ساحل آفتاب بگیریم، دریا تماشا کنیم، نصف دیگه هم که خب ظاهرا میخوان اتاق خوابا رو بیارن.
استغفر الله. این جهان اولیان بحراناشون خیلی باحاله ها، واقعا.
آره واقعا. خلاصه که ببین، یه جایی روی کره زمین همچین مسائلی هم دارن.
بله دیگه.
جالبه که الان این ماجرا یه دردسر شده، چون تعداد تابلوها هم خیلی زیاد شده.
چند تا مگه تابلو زدن؟
8 تا.
8
خیلیه دیگه. 8 تا تابلو بزنی تو ساحل.
خیلیه 8 تا.
آره، اصلا ویو ساحل و دریا رو خراب کرده رفته شهرداری.
خب دیگه ظاهرا قبلش، خب میدونی دیگه ملینا جان، بچه‌ها ویو ساحل و دریا رو زیادی مثل که زیبا کرده بودن. اینا مجبور شدن.
بله بله بله.
دنیا رو ببین تو رو خدا.
بله، اونا کجا ما کجا.
دغدغه های اونا رو ببین.
مثل سماور تو سرم قلقل میکنی و هی میری هی میای منو ول میکنی، یا دیدارمون رو مشکل میکنی، خاک بر سر این دل میکنی، یا سر درد گرفتم از که حرف میزنی و دل درد گرفتم از که خام بودون حرفا که تو گوشم میزنی، او 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 من میکشم پتم و روی این روزا تو میکنی این شب و خاشا، من عاشقی قرار تو کت پایین شد، تو عاشقیش بازی تو پاسی ها، تو هم خر میخوایم خورما، ولی من تو گوشم نمیره این حرفا، تو تو
میکنی و خودتو خلو منو بده میکنی و بچرخ تا بچرخونمه. من هی نقاشی میکنم و تو هی خط خط میکنی و سبسنده میکنی و مدلسه میکنی و خودتو خلو منو بده میکنی و بچرخ تا بچرخونمه.
خب ما که نبودیم توی هفته گذشته، اتفاق کم نیفتاد. همطور که میدونید مثلا ماجراهای عجیب ولی واقعی تلفات دادن ما ایرانی ها به خاطر مشروب تقلبی خب خیلی داغ بود در روزهای گذشته. غیر از اون حزبولی های ایران نشستن پای سیستماشون و از درگیری پلیس فرانسه با معترضین شیهه شادی میکشیدن. رئیس دانشگاه آزاد گیر داده میخواد همه جوانای زیر 18 سالو بفرسته برن اردوی راهیان نور که چه میدونم مثلا بیابون و خرابه و اینا ببینن. و از اون ورم کاشف به عمل اومد که اگه شما این همه فیلتر شکن روی موبایل و لپتاپتون دارید که فقط باهاش بتونید یه دور ساده تو اینترنت بزنید، ولی بعضی از همین راه فروش فیلتر شکن به شما 50,000 میلیارد تومان به جیب زدن یه آروغم روش. بله، شما تو این مدت چه خبرها و اتفاقهایی به چشمتون خورده که بخواید برای ما هم تعریف کنید؟ میتونید با راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @فردا استیشن FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 2:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
تا چند وقت پیش دنبال مشکلات بازی رایانه‌ای بودیم، حالا دنبال مشکلات بازی شایانه‌ای است.
یه وقت کامپیوتر قد بشکه بود، حالا قد آدم شده. به قول تریاکی‌ها میگن کماتیز چسبون.
به نظر من خیام حرف درستی میزنه. لاتا میگندم غنیمت هست. راجب این لحظه که تو
لاتا گفتم بعد خیام یا
من لاتا خلاصش کردم.
خانم آقایون، این چند وقته یه موجی از مسمومیت‌های الکلی زنجیره‌ای توی شهرهای مختلف ایران راه افتاده که کار خیلی‌ها رو به بیمارستان کشونده و متأسفانه تعدادی هم جونشون رو از دست دادن. البته ماجرا ناخودآگاه آدم رو یاد موج مسمومیت دانش آموزا توی مدارس میندازه. یعنی خب دیگه هر فاجعه و مصیبت زنجیره‌ای رو که شما تهشو بگیری یه جورایی میرسی به نظام مقدس دیگه. آخه چطور ممکنه یه دفعه تو چند تا شهر مختلف یه موج بزرگی از مسمومیت با الکل را بیفته؟ اینطور که گفته شده حدود 50 نفر متاسفانه تا الان جونشون از دست دادن و خلاصه ذهن‌ها رفته بود سمت عمدی بودن ماجرا که سردار رادان اومد و گفت مطمئن باشید مسمومیت‌های الکلی به هیچ عنوان سریالی نیست. که همین اینجا بود که با این حرف ایشون دیگه همه مطمئن شدن که خب بعد باز خود این عزیزان دیگه دستن در کار هستن و تمومه دیگه ماجرا. فقط تو استان البرز 17 نفر جونشون از دست دادن و اینجا الان دادستان کرج داره میگه عواملش رو گرفتیم و نمیدونم فلانشون میکنیم.
افرادی که دست به این کار زدن شاید خودشون توجهی به این قضیه نداشته باشن که جان افراد در خطره. اینجوری که به من گزارش دادن 9 نفر در خصوص این دستگیر شدن و چند نفر فوت کردن؟ 17 نفر فوت کردن.
بله.
خوشبختانه همکاران من به صورت جدی شبانه روزی تلاش کردن. 9 نفر از این افرادی که برخی از اینها سرشبکه هستن، تولید کننده هستن، اینها رو دستگیر کردن. فقط یک نفر فراری هست که به دنبال اون هستن. با قید فوریت این پرونده به نتیجه میرسه و امروز فردا کیفرخواست صادر میشه و میره برای محاکمه.
بله. ببین، یعنی هر وقت دیدین یه فاجعه ای مثل این اتفاق افتاد و مقامات امنیتی و قضایی اومدن بلافاصله گفتن عواملشو دستگیر کردیم، چند روز بعدم اعترافات تلویزیونی پخش شد و اینا، بدون پروژه ماسمالیزاسیون در حال اجراست. فرمولش خیلی ساده است دیگه. حالا چراشو واقعا نمیدونیم ها، همونجوری که نفهمیدیم چرا مثلا دانش آموزا رو مسموم می‌کردن، شاید به خاطر اینه که ساقیا رو بدنام کنن، نمیدونم والله. بالاخره این روزهای سخت و پر از استرس و فشار هر روز محبوبیت ساقی‌ها رو داره بیشتر میکنه. و در مملکت امام زمان دیگه بده دیگه این قش اینطور محبوب باشن. خلاصه اوضاع پیچیده‌ایه و حالا واقعیت ماجرا نمیدونم، هرچی که باشه تو رو خدا احتیاط کنین و از هر راهی که بلدین دیگه قبل از بالا رفتن پیکاتون، من نمیدونم چه جوری، ولی مطمئن بشین که چیزی که دستتون دادن سالم و بدون مشکله. چون غیر از این باشه اولی رو میری بالا به سلامتی لوله لول میشی، دومی رو میری پاتیل پاتیل میشی، سومی رو میخوای بری بالا که میبینی خدا نکرده چشما داره سیاهی میره، حالا بیا درستش کن. اینه که با احترام به فرمایش آقای احمد آزاد، ساقی فعلا می نده پیمونه پیمونه، تا ببینیم چه خاکی باید به سرمون بکنیم. خیلی مراقب خودتون باشید.
ساقی امشب می بده پیمونه پیمونه، دست غم کوتاه از دل کنج میخونه، آنقدر مستم بکن تا من ببینم باز هرچه عاقل مثل خود دیوونه دیوونه. ساقی از گوشه میخونه نرونم، خونه امیدمه بذار بمونم، چل چراغ میخونت روشن بمونه، زنده باشی من زیر سایت بمونم. ساقی امشب مثل هر شب اختیارم دستته،
اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته،
یه چشم به چشم تو چشم دیگم به دستته،
اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته، اگه نگی مستی بستته.
روان پریشان.
دکتر کجایی؟
بله اومدم عزیز من، اومدم. چیه؟
گرمه دکتر.
میدونم
گرمه.
باید این چند وقت رو تحمل کنین تا این موج گرما بگذره.
خب بعدش موج سرما میاد. زمستون هم وقتی گفتم سرده گفتی موجش میگذره دکتر.
خیلی خب باشه دیگه، غر نزن، هزینه های برق بالاست عزیز من، بودجه ما هم که خب میدونی محدوده.
باشه اما اگه در آوردیم کندیم همه چی رو از گرما شاکی نشین آقای وقت.
در بیار تا بگم آقای قادری ببرت اتاق برق.
چطور واسه اتاق برق هزینه برق زیاد نمیاد؟ تازه اون با اون ولتاژ بالا که وقتی میزنی تا یه روز بندری میزنه آدم.
عزیز من اون بخشی از درمان شماست. یعنی چی؟ بعدم اینجورو هم که میگی نیست.
آره
حالا میخوا بیا بگم قادری بیاد.
ای بابا هر چی میکشیم تهش میرسیم به قادری. بیا بیا
آفرین
بیا بزن
باریکلا. شما به این هوا میگی گرم، بعد بری اهواز و آبادان چی میگی؟
اونجا هم دیوونه داره دکتر،
بیمار روانی.
بیچاره بیمارای روانی اونجا احتمالاً همشون مغز پخت شده.
نه دیگه اینجوری هم
راست میگی، بیمار روانی مغز نداره که مغز پخت بشه. دکتر این چیه میمالی؟
دارم الکل میزنم، آمپولتو بزنم دیگه عزیزم مثل همیشه.
نمال نم پاکش کن اونو، پاکش کن، خواهش میکنم لطفا.
چرا چی شده؟
میخوای کور بشم دکتر؟ اینا که تو بازاره همه تقلبیه، کور میکنه.
نه عزیز من نگران نباش، تقلبی نیست
دکتر، همه الکلا الان دیگه تقلبیه. میگم سپا بخش کرده دکتر.
تقلبی هم باشه با خوردن و رفتن توی سیستم گردش خونت مشکل ساز میشه عزیز من، نه مالیدن.
دکتر من باسن من قدرت جذبش بالاست، همین که بمالی میره تو خونم دکتر، من خودمو میشناسم دیگه.
بس کن دیگه، تکون نخور الان تموم میشه
دکتر جون من، قبل از اینکه بزنی فوت کن. فوت کن دکتر، الکلش بپر
دسته دکتر. شد کن ببینم، شد کن،
فوت کن دکتر، فوت، فکر کن شام گذاشتم، فوت کن، تولد مبارک بکنم. درد ما
تموم شد. خیلی پرت و پلا میگیم، قرصاتو میخوری یا نه؟
آره دکتر، آره دیدی دکتر
باید چی شد؟
چشم داره سیاهی میره.
بس کن خجالت
بکش. چشم داره دکتر، جان دکتر تقلبی بود دکتر. این چند تاست؟
من که میدونم بری من عزیز
دکتر.
بگی بخواب عزیز،
همه چی داره سیاه.
بگی بخواب استراحت کن
دکتر، من الان میمیرم، من میدونم دکتر. نرو دکتر، نه دکتر، میخوام وصیت کنم، حداقل بگو خانم پرستار بیاد دکتر. خدا نمیخوام اینطوری بمیرم دکتر، عرق نخورده و باسن سوخته شدم دکتر. خانم پرستار کجایی که بیمار روانی تو کشته؟
نفس عمیق بکش مثل خودم، بگو که منم عشق تو هم، یه جوری نگم کن بریزه دلم هم نفسم. صدات میاد، دلم از خدا فقط خودت رو میخواد، یه نفس از عشق تا توی دلم کم نکنی، عاشقتم. برون شبونه چقدر شبونه، هوای تاریک و برق چشات، نفسای گرمه سربان قلبت منو برده باز تو هوات. برون شبونه منو میکشونه، پای عاشق بازی توی دل هم، یکی یاد دارم پیش خودم دیگه که تمام زندگیمه.
خب درباره نظام مقدس جمهوری اسلامی و سیستم مدیریتی نیست در جهانش دیگه خیلی صحبت کردیم و میکنیم و خواهیم کرد دیگه، اما از حق نگذریم. این سیستم مدیریتی ببین یه جنبه مثبت هم داره. آره دیگه، من میدونم باورش میتونم میدونم سخته براتون، ولی حالا من یه پیدا کردم این یه جنبه مثبت داره. چیه؟ من الان میگم خدمتتون. جنبه مثبتش اینه که این سیستم مدیریتی توی همه حوزه‌ها همزمان عنایت میکنه. فهمیدی چی شد؟ یعنی اینجوری نیست که مثلا فقط توی سیاست و نمیدونم اقتصاد عنایت بکنه، توی فرهنگ هم همینه، توی هنر هم همینه، توی ورزش هم همینه، عنایت میکنه. یعنی عنایت کردن رو تقسیم میکنه همه جا که همه راضی باشن. حالا با این مقدمه بریم ببینیم جدیدترین عنایت مدیریتیشون تو ورزش چی بوده. هفته گذشته تیم استقلال کارشو با مربی جدیدش گفتیم، هم هفته پیش توی ایستگاه ورزش هم با سعید صحبت کردیم که جواد نکونام مربی جدید استقلال کارشو شروع کرد، تیم رفت توی کمپ ناصر حجازی تمرین کنه، کلی از هواداره این تیم هم رفتن که هم بازیکنها و نمیدونم کادر فنی رو ببینن هم تشویقشون کنن. ماجرا اونجایی داغ شد که مدیر عامل باشگاه اومد سر تمرین و هواداره استقلال به خاطر ناکامی های فصل قبل استقلال اینجوری از حجت کریمی اینجوری استقبال کردن: کریمی حیا کن استقلال رو رها کن. بله بله. اما خب مدیر تراز توی جمهوری اسلامی به تأثیر از سیره عملی معظم له به جای اینکه حیا کنه و رها کنه، یه سری از اراذل لوباشو به سرکردگی هانی کرده لات معروف تهران فرستاد توی جمعیت تا این هوادارای معترض رو گوشمالی بدن. بعدش هم خب این فیلم‌های این زد و خورده منتشر شد، واقعا صحنه‌های ناراحت کننده‌ای بود، کتککاری شدیدی روی سکوهاش یک گرفته بود. حجت کریمی هم از کمپ تمرینی استقلال خارج میشه که بتونه بگه به من ربطی نداره. خب بریم سر وقت سعید پیرمحمویی ببینیم چی شده، اصلا چرا اینجوری شده هانی کرده وسط تمرین استقلال چیکار داشته. سلام سعید، خوبی؟
سلام فرشاد منافی عزیز و درود به مخاطبان ایستگاه فردا. وقتی من میگم تو ورزش ایران هر اتفاقی میفته، من میگم آقا اصلا بی خیال فوتبال ایران، بریم سراغ مسی و رونالدو، واسه همین چیزا میگم دیگه.
آره واقعا این هفته پیشم نبودی، کلی خبر همجی مونده ها منتظرم
دیگه. در مورد ماجرای هانی کرده و حالا همین آقای هانی خلیفه، اسمش هم خیلی آخه اینجوری نایسه، هانی و بعد من نمیدونم اون از یه اتفاق
اسمش نایسه.
آره ولی خب دیگه این آقا سابقه داره دیگه. و خب اتفاق تلخش میدونید چیه فرشید؟ اتفاق تلخش اینجاست که یه مصاحبه من دیدم از آقای امیر عابدینی، مدیر عامل سابق باشگاه پرسپولیس، که خب اصلا واقعیت ماجرا رو میاد میگه، میگه آقا این آقای هانی کرده به وظیفش عمل کرده.
دقیقاً.
یعنی ته ماجرا رو میگه چی هستش. خب کاملا ما هماهنگی بابا دارن خوشوبش میکنن با هم دیگه. خود جالبش این چیه، خود آقای حجت کریمی سرپرست باشگاه استقلال اومده گفته که اتفاقا این آقای هانی اومده به من مشورت داده، گفته تیم قوی ببندین، نمیدونم فلان بکنین، ماچو بوسه بودن، یادگاری و اینا. کاملا مشخصه که این بنده خدا میدونه سلام بیا سر تمرین چه خبره. و بعدش هم دیگه گفته بود آقا زودتر بیاد و این آقای برادر ارزشی که اتفاقا تو جنگ سوریه و نمیدونم
مدافع حرم و
کلان مدافع حرم و از این چیزا بود، الان شده مدافع سرپرست باشگاه
استقلال. این هفته راجب بیرانوند هم کلی خبر اومد، راجب پیوستنش به استقلال و ماجراهاش، خود از اونم بگو.
خبرها که لبلوله‌ایه، ولی این لبلوله‌ای ایران فرشت خیلی فرق میکنه با جاهای دیگه. خب بیرانوند قرارداد داره با باشگاه پرسپولیس قراردادش یه طرفه فسخ کرده. حالا کاشف اول اومده که اصلا خودش توی یه قسمتی از اون قرارداد حق فسخ از خودش گرفته. حالا چقدر این درسته من نمیدونم، ولی خب معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفته. اما خب ببین نکته جالبش اینجاست که استقلال اومده 100 میلیارد تومان به این آدم پیشنهاد داده. حالا درسته که بیرانوند گلر خوبیه، نمیدونم ملی پوشه، یکی از بهترین بازیکنهای آسیاست و اینها، ولی خب آخه و به هر حال فوتبال هم تو همه جای دنیا قراردادهای گندهی میبندن با بازیکنها، اصلا عدد و رقمش با همه ورزش ها فرق میکنه. ولی خب ما باید یه مقداری وضعیت ایران هم ببینیم و اینکه اصلا همین استقلال، خب خاطرت هست که ما صحبت کردیم چند تا برنامه قبل سر 2000 یورو که
بله بله
چه اتفاقاتی افتاد، یا اینکه مثلا یکی از بازیکنهای سابق استقلال اومده گفته آقا اگه میگن یه هوادار متمول اومده کمک کرده که مثلا به استقلال میخواد این 100 میلیارد اینا رو بده که بیان علیرضا بیرانوند رو بیارن، گفت سوال کرده گفته آقا این آدم موقع قرارداد استراماچونی که استقلال جریمه شد و از لیگ قهرمانان
اون کجا بود؟
کجا بود؟ کاملا داره راست میگه. ولی خب
آره
حالا مثلا
علاقمند بیرانوند لا بود دیگه.
خب اصلا فرشید ماجرا خیلی شیر تو شیره. ببین یه هواداری که تهش در اومده که مثلا خب یکی از سردارهای سپاه هستش، اومده به مدیر عامل استقلال گفته که آقا تو برو اینو بگیر، منابعشو من برات جور میکنم. از اون طرف خود سپاه دوباره میاد به اینا زنگ میزنه میگه آقا متوقفش کنید، کش ندین، نمیدونم، هم به بیرانوند میگه هم به استقلال میگه. از اون طرف قوه قضاییه میاد ورود میکنه میگه آقا اصلا این پول کی به تو داده؟ اصلا تو چرا اینقدر پول داری؟
خب برای این که بتونن خودروهای لوکس رو راحت ترخیص کنن دیگه.
بله دیگه. آخه ببین دروغ، ببین فرش چقدر تو این وضع تو این فوتبال ایران هستش. ما حالا یه بار نرفتیم سراغ اینا، اومدیم سراغ فوتبال ایران، ببین همش سری و دروغا میگیم. این از وضعیت کاملا فوتبال ایران. از اون طرف هم خب فوتبالیستای ملی پوش میگن آقا کدوم خودرو، اصلا ماجرا چیه، من کجام، اینجا کجاست. بعد از اون طرف
یعنی حاشا کردن، اصلا میگن اصلا وجود نداشته خودرویی وارد نکرد.
بله همون موقع حاشا کرده بودن. بعد تازه وقتی که الان 5 تا خودرو، حالا خدا میدونه چند تا دیگه هستش، 5 تا خودرو فعلا در اومده که آقا توی گمرک هستش، اونایی که هنوز اسمشون در نیومده میگه خب اینا آوردن، ما که در نیومد.
از راستیت بچهای والیبالیست چه خبر؟ چی شد ویزاشونو گرفتن نگرفتن؟ امروز بازی داشتن. آره
امروز با فرانسه اولین بازیشون رو با امداد امروز انجام دادن. اما خب اولا که چند تا بازیکن تیم ملی رو آمریکا بهشون ویزا ندادن. ماجرا اینه که خب اونا خدمت سربازیشون رو توی سپاه گذروندن و بقیه ماجراها که خب به هر حال آمریکا ویزا نمیده.
درسته.
سرمربی تیم ملی هم کنار تیم ملی نیست. مدیر تیم فنی تیم ملی هم کنارش نیست. اما نکته جالب اینجاست که یه 10-15 نفر توریست این وسط همینجوری از طرف فدراسیون رفتن و خیلی راحت ویزا گرفتن و
مثل همیشه دیگه.
آره اونجا کنار تیم ملی هستن و اینا، و اینم از شرایط
برادران توریست.
بله برادران توریست.
بسیار خب راجب کریم باقری هم میتونی خیلی کوتاه یه توضیح بدی که حیف به هر حال اون مطلبیه که باید حتما بهش اشاره کنی.
بله ببین فرشت کریم باقری خب به خاطر تمام فعالیت هایی که داشت و حمایت هایی که از انقلاب زن زندگی آزادی داشت یا حمایت هایی که از بازیکنایی که تو این وسط گرفتار شده بودن انجام داد و اینها، خب در ادامه ماجرای وریا غفوری و عارف غلامی و اینها و حال اینجا هم برادران دوستان از بالا زحمت کشیدن گفتن که کریم باقری نباید باشه. مدیر عامل پرسپولیس هم تایید کرد و کریم باقری هم خب رسما از پرسپولیس جدا شد. حالا دوستانی که خودروهای لاکچری میارن یا بیرانوندی که به حال به خاطر پول هوایی میشه، بگیم آقا فوتبال و ورزش و اینا یه چیزای دیگه ای هم داره که ارزشه. ارزشا همین ماجراهایی هستش که برای کریم آقای باقری پیش اومد.
بله متاسفیم و ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز، باهات خدافظی میکنم.
بارون گرفت باد آروم دلم مرد، گل توی گلدون بازم که پشمرد، دستامو بکرد دستای سردت آسون ازم کرد، تو دیگه قلبت راحت عوض شد، راه تو از من چشم تو بستی یا غفلت روزای روشن و جاشو و شب دار
مجید جان به راه سلام.
سلام عزیزم.
در مورد فاجعه مشروبات تقلبی یه نکته میخوام بگم.
بفرم.
یه ماده است به اسم اسید بوریک تو تمام لوازم از باشگاهی ها پیدا میشه. اصلا هم گرون نیست. قبل خوردن مشروبات یا عرق به اندازه یه قاشق چایخوری توی ظرف کوچیک عرق که اون هم به اندازه 2-3 قاشق باشه توش پر کردید بریزید مشتعلش کنید. اگر آبی سوخت اصل تقلبی نیست. اگر شعلش سبز بود توش متانول است. این کار انجام بدین، یه روش ساده است. بله. امیدوارم که کمکی باشه برای بقیه. قربونت، پلنگ هستم از بیشه‌های مازندران.
او پلنگ، پلنگ بود، پلنگ جون. بابا خیلی مخلصیم، خیلی ممنون. چقدر تخصصی. حالا دوستانی که دستی بر آتش دارن دیگه یه تحقیق بکنن اگه واقعا درسته اینی که ایشون گفتن، چون من نمیدونم واقعا، تایید که نمیتونم بکنم چون من بلد نیستم، ولی اگه درست باشه خب همین فرمونو برن دیگه. به خدا دیگه دلمون به یه ساقی خوش بود، الان ساقی رو هم دیگه به چشم اسرائیل باید ببینیم مگه خلافش ثابت بشه. ولی تو رو خدا همینجوری سلامتی هم نریم بالا بابا جان. همین که این دوستمون گفت نمیدونم بگیرین برین بسوزونین بریزین چیکار کنین، شعلش آبی باشه گفت فکر میکنم، گفت بعد اونجوری به سلامتی جمع دیگه چی بود، سبز باشه گفت فکر میکنم دیگه اونجا میشه سبزی پلو با ماهی. دوستان عزیزان، خانوم ها، آقایون، آب یخ دم دستتونه، بذارید کنار، یه خبر مهم براتون دارم. هر فرق نمیکنه، هر چیز خنکی دم دستتونه شما بذارید کنار، برید کتری یا سماور رو روشن کنید، یه چای دبش لبسوز لبریز لبدوز دوره هم بزنیم دیگه. میدونه بله میدونم گرمه، بله اینم میدونم این روزا دمای هوا تو زابل 49 درجه بوده، نمیدونم یا تو اهواز و آبادان و بافق و عسلویه و ایران شهر و بستک 47 درجه بوده، میدونم همه اینا رو میدونم، ولی خوبه که شما هم بدونید بار چای خارجی تو راهه. بله بار چایی تو راه، باید مصرف بشه دیگه، اینا نمیتونه همطوری بمونه که. ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که سریلانکا 11 سال پیش از ایران نفت خریده، چقدر؟ ناقابل، 250 میلیون دلار. بعد از اونجایی که قدرت اول منطقه امکان جابجایی پول رو نداره، تو این 11 سال پول ایران توی سریلانکا مونده. اینه که اساتید اقتصاد دولت مشبرام نشستن فکر کردن، حساب کتاب کردن، چرتکه انداختن چجوری این پول رو زنده کنن. به این نتیجه رسیدن که بریم همه اون طلب رو به جاش چای بیاریم. واقعا فکر بکری بودا که به ذهن هیچکی نمیرسید. فقط باید یک دولت نابغه که با یه رهبر باسابقه در امور گلکاری خیلی هم هماهنگه سر کار باشن تا بیان همچین تدبیر خفنی بکنن. تازه همون هم قسطیش کردن، قرار شده که سریلانکایی ها هر ماه به اندازه 2 میلیون دلار به ایران چای بدن. یعنی تا 25 ماه آینده هر ماه 2 میلیون دلار چای سیلان که همون چای سریلانکا باشه وارد ایران میشه. حالا من رفتم یه بررسی مختصری کردم، دیدم با دلار 50000 تومانی حالا بخوایم حساب کنیم، طلب ایران حدود 12500 میلیارد تومانه. هر کیلو چای سیلان هم توی ایران حدود 250000 تومانه. یعنی اون پوله رو بخوان چای بیارن حدود 50 میلیون کیلو حدودنا 50 میلیون کیلو چای میشه دیگه. تقسیم بر جمعیت ایران بکنیم، نفری بیشتر از نیم کیلو سهم تک تک شماست که دیگه باید بخرید دیگه. جان نمیخرید؟ نه نه دیگه، وارد شده خراب میشه، این باید مصرف بشه. یعنی چی نمیخریم؟ نه ای زمستون تابستون هم نداره، گفته باشم از همین الان شروع کنید لطفاً، معده ها گرم بشه که دیگه توی پاییز و زمستون رکورد مصرف جهانی چای رو بزنید دیگه. شما سماور رو روشن کن، چای رو دم کن دیگه، یه برگ گلی، بهار نارنجی، زنجبیلی، نمیدونم چی دارچینی چیزی بریزید تو چایی که حیف این چایی‌ها خراب بشه. بچه‌های نظام زحمت کشیدن پول نفتتون رو بعد 11 سال ببین اینجوری زنده کردن، نکنید دیگه. به قیافاتون الکی اینجوری نکنینا، برید خدا رو شکر کنین بدهیمون از هند و مکزیک نخواستن اینجوری صاف کنن. وگرنه جای چای سیلان ممکن بود به ازای هر ایرانی 10 کیلو فلفل قرمز تند و آتشی وارد کنن، اون موقع خیلی اوضاع فرق می‌کرد. یعنی یا بعد مصرف میشد یا خود معظمه روزی سه نوبت میومد خود شخصا فلفل میریخت دهنمون. بله دیگه، قدر چای رو بدونین دیگه. اصلا به قول استاد سخایی، سمور که گل گل میکنه صدای بلبل میکنه، عشق اگه در دلت باشه صحبت خودش گل میکنه. بله دیگه ببین، هوا گرمه و چای دوست ندارم و نمیام و نمیخوام و نمیخورم و نمیخرم و این حرفا رو نداری.
خواب میبینم که زیر شاخ پسته سیتی سماقی پرش انداخته نشسته، سیتی سماقی چشای چهوری داره، چای دم کرده تو قوری داره، سیتی سماقی چشای چهوری داره، چای دم کرده تو قوری داره. سنبر که قل قل میکنه صدای قل قل میکنه، عشق اگه در دلت باشه صحبت خودش گل میکنه. از عشق تو دارم میشم دیوونه، سیتی سماقی منو ببر بخونه، در دوریت دلم قرار نداره، از دست تو راه فرار نداره. سنبر که قل قل میکنه و صدای قل قل میکنه، اگه در دلت باشه صحبت خودش گل میکنه.
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب رو خواستم به چشمم اشرا میکنه. آقای ربیعی
جعفر کجای پسر؟ یه نوشابه تگری برسو که علا کرد. این تاکسی هم که کولراشون تزینی آدم میپزه توشون. نوشابه مشکی بیار، هر دفعه باس بپرسی. بده آخش روحم شاد شده. خدا روح اونی که نوشابه رو ساخت و یخچال رو ساخت شاد کنه. چه خبر مفر جعفر؟ همه چی تحت کنترل و اینه، خرابکاری که نکردی؟ آره ملتفتم دم زورم میشه دکونو میشه به امونت ول کنم برم، بر منکرش لعنت. فقط مشتری که میاد کار پیش نمیاد برم بیرون، میدونی شانس دیگه. این چی اینجا سجله ملکیه مال تو؟ و چی اینجاست؟ همه خبری از این پولی استنا که رای کنی همینه که باشون بازی بازی بکن، خیلی گرونه دسته به نه؟ پس سجل چی میگه اینجا؟ خواه چی؟ تاریخ تولدتو میخواه عوض کنی جعفر؟ و چی آخه؟ جعفر میگیرن غپونی میزنن میبرن پا آویزونت میکنن، سجل این شوخی نداره. یعنی که حالا میخواد چی که خودتو میخواد پیرتر کنی یا بچه تر کنی؟ پیرتر؟ واسه چی آخه؟ بیکاری بچه؟ که زکی رئیس دانشگاه آزاد به تو چه ربطی داره نفله؟ تو کنکور داری؟ دانشجوی؟ استادی؟ چی کاره ای تو دانشگاه؟ که گفته چی؟ همه جوانات تا 18 سالگی. که نه باب واسه کاری کنن یه بار همشون برن راهیان نور، خب یه دفعه اسمشم عوض کنن بذارن راهیان زور دیگه، راهیان فشار. بعد ببرن چی کار کنن؟ خیلی شاهکار زدن بچه رو ببرن تماشا، 8 سال جنگیدن این همه آدم کشته و زخمی دادن، آخرشم هیچی به هیچی. اون پیرمرد پرموی پراشیه گفت جام زهر رو می نوشم، خب مرگ می گرفتی اما اول می نوشیدی دیگه. نمیخواد درستش کنی اینا حرف زیاد میزنن. و جعفر انگوش بگی انگوش بده بیرون. آره جعفری فعلا که ببین زوری نیست که. آره هر وقت اینه اون سربازگیری افتادن دنباله چه میدونم راهی گیری، یه فکری واسط بکنیم دیگه. حالا اینه ولش کن، بعدشم جعفر راهیان زور ببین همین تو یکی رو کم داره. واسه چی؟ واسه این که بچه خوش سرزبونی هستی و بری توی اوتوبوسشون این جبه اوتوبوسشون چیز میشه چپه میشه کلن این رو به اون رو میشه چی جیری؟ که مثلا اونا دارن نوعه میخونه میگن سوی دیار عاشقان رو به خدا میرمی، گاماس گاماس میشناسم دیگه. گاماس گاماس جو دست میگیری یا میبینی همه دارن میخونن توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون میرویم، زوری داریم راهی نور میرویم، آخ برم راننده رو اون کلاچ شد دنده رو، آخ برم فرمانده رو سیخ تو رابر. والا یادشون میدی دنیا دست کیه، تو رو که ببرن دیگه واسه همیشه تعطیلش میکنن. آخ اینا رو خوندم یاد آقای رجف دادم، خیلی وقت ندیدمش، یادم باشه یه زنگی بهش بزنم احوالشو بپرسم. بذار الان نوارشو بذارم هم خودم صفا کنم، هم تو گوش کنی حفظش بشی، اگه بردنت اونجا بخونی واسه شون بتونی بخونی. آره اینم گلچین ایرج. این ما چلال حساب به نوارت آقای رج، تو خودم برسم دست بوست. اینم پلی جونم.
توی ماشینیم ولی شاد و غزل خون میرویم، دست جمعیمون به سوی شهر تهران میرویم، هرچه پیش آید خوش آید ما که خندون میرویم، داری میبینی که ما با جمع یارون میرویم، آخ برم راننده را اون کلاج و دنده را، گاز و فرمونا ببین شور و حال بنده را.
دوستان الان دیگه تو خیلی از جاهای دنیا اینترنت یه چیزی مثل آب و برق شده دیگه، یعنی درست همونجوری که پریز برقو میزنی و نمیدونم چراغ روشن میشه شیر آبو وا میکنی آب میاد، شما موبایلت هم که برمیداری یا لپتاپتو روشن میکنی یا برو کامپیوتر تو هر چی که هست اینترنتش به بهترین کیفیت ممکن دیگه اتوماتیک برقراره دیگه. توی ایران اما هر کی ان تا فیلتر شکن روی دستگاه‌های مختلفش داره تا بتونه مثلا یه استفاده کاملا نرمال و ساده بکنه و مثلا چه می‌دونم بره تحقیق کنه ببینه توی ترشی لیته و سرکه بریزه یا آب لیمو دیگه، حالا هر چی هر کسی دیگه هر جوری دیگه. وقتی همین چند روز پیش به وزیر شنگول منگول و حبه انگور مخابرات هم یکی اومد گفت داداش خودتم می‌دونی آقا چه عرصه‌های جدیدی رو در زمینه فحش خوردن از مردم به خاطر سرعت اینترنت و فیلترینگ در نوردیدی، و ایشون برگشت اینجوری گفت
ریکوایر کی حساب خودش
داره اینترنت هم که میگیم
میگیم چه اختلالی
واقعا اختلال اینترنت
نداره. شما الان به من نشون بدین الان گوشیده رد رو ولی اختلال نشون بدین.
بله حتما باید بهش نشون بدن تا باورش بشه دوستمون، یعنی آش ماجرای فیلترینگ و اختلالات عمدی که توی اینترنت ایجاد میکنن انقدر شور شده که حتی یه روزنامه خیلی فلفل نمکی و مثلا خیلی حزب اللهی پسندی مثل جمهوری اسلامی هم برمیداره مطلب مینویسه و از مسئولین میخواد نسبت خودشون با مافیای فیلترینگ رو مشخص کنن. این روزنامه اومده نوشته که وضعیت فیلترینگ در کشور فقط باعث جولان مافیای فیلتر شکن شده که برای دولتی ها شناخته شده هستند و در این رابطه تاکنون 50,000 میلیارد تومان تکرار میکنم 50,000 میلیارد تومان از پول شهروندان در جیب کاسبان فیلترینگ رفته بدون آنکه مانع از حضور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شده باشد. اینو بعد ببین ما جاسوسا و نمیدونم ما ضد انقلابا و اینا نمیگیم، ما خداشون دارن میگن. اولا اگه خودتون مافیا نیستین پس دستتون با مافیا توی کاسه است. در ثانی تا الان 50,000 میلیارد تومان فقط از طریق مافیای فیلتر شکن از جیب مردم برداشته شده، فقط همین. واقعا نمیدونم میشه باور کرد که همچین رقمی توسط یه مافیا در ایران جابجا بشه و خود نظام توش دست نداشته باشه، اصلا میشه؟ امکان داره؟ نه واقعا. من فکر کنم اصلا اینا هی میگن داریم تحریما رو دور میزنیم و اینا منظورشون همینه دیگه، یعنی اصلا بعید نیست چند وقت دیگه چون درآمد دلاریشون کم شده بیان بگن خرید فیلتر شکن فقط با دلار، یعنی مثلا 10 دلار میدی فیلتر شکن میخری که دیگه مسئولین یه وقت میخوان به کودکان فلسطینی و لبنانی و یمنی و سوریه‌ای و عراقی و باقی ضعفا کمک کنن اذیت نشن یه وقت بخوام به دلار تبدیلش کنن، دیگه اونم شما براشون انجام میدین دیگه. خوبه لذت میبرین واقعا از زندگی شیرین در ام القرای جهان اسلام، دیگه چی بهتر از این؟ ها
دستم قطع سنگی سخت و سر که رو به جلو میرفت روی آب، اون حرف نمیشد از مسیر مثل تیری که می گریزد از کمان. اما وقتش می رسه یه روزی حل می شن توی خاک. اما تا اون روز با نهایت سرعت می برم تا پولا.
دیگه عادت کردیم که وقتی آمار اعدام در کشورهای دنیا میاد اسم زیبای کشورمون ایران رو در بین صدرنشین‌ها ببینیم، اما این به نظر نمیاد تصادفی باشه که این روزها اعلام شده از پارسال تا امسال آمار اعدام شده های مواد مخدر در ایران نزدیک به 130% افزایش پیدا کرده. مگه تو این یک سال اتفاقی افتاده که بیش از 2 برابر آدم بیشتری رو به بهانه مواد مخدر توی کشور اعدام کردن؟ تصادفیه که بخش بزرگی از اعدام شده های همین یک سال اهل بلوچستان هستن. خب وقتی این نقطه ها رو به هم پیوند میدیم نتیجه جالبه دیگه. توی این یک سال بزرگترین خبر ایران اعتراضات بعد از قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد بود و پردامنه ترین و خونین ترین اعتراضات هم توی سیستان و بلوچستان صورت گرفته، سیستان و بلوچستانی که هنوز هم جمعه هاش پر از التهاب و اعتراض و نظامی که ظاهراً تنها راه سرکوب این اعتراضات اصیل رو در خیابون‌ها همچنان شلیک می‌دونه و دستگیری و تحقیر و توهین و در پستوهای بازداشتگاه‌هاش هم شکنجه و بازجویی و حبس و اعدام. ترسناکه که شغل روزمره یه حکومت کشتن شهرونداش باشه، از همون دهه سیاه 60 بگیر تا به امروز کشتن آدم ها رو به اشکال مختلف و در ابعاد متفاوت تمرین کردن و حالا حتی شرم هم نمی کنن از اون کودکانی که یتیم می کنن و مادران و پدران و همسران و خواهران و برادرانی که کمرشون زیر سنگینی بار این مصیبت های تبدار می شکنه. حواسشون نیست که کشتار توی تاریخ کار هیچ زورگوی رو ران انداخته. نمیخوان بفهمن وقتی وارد این بنبست مرگ‌آلود شدی و دستت به ریختن خون مردم دراز شد دیگه تموم شدی. میتونی بکشی و باشی، ولی تا به کی؟ تا کشتن چند هزارمین نفر میخوای ادامه بدی؟ بالاخره اون مأمور اعدام، اون بازجوی مخوف، اون زندانبان سنگدل، اون قاضیای خوشرخصی که با نوشتن یک حکم‌ها اسم خودشون رو وارد سیاهی آدم‌کش‌ها می‌کنن، خب یه روزی کم میارن، یه روزی از دیدن خودشون توی آینه فراری میشن، یه روزی در جواب دادن به سوال بچه‌شون که بابا مگه تو چیکاره‌ای، خب کم میارن. یادت باشه اون موقع آغاز فرو ریختن نیست، بلکه وقتیه که تو بدون اینکه بفهمی فقط داری به رفتن و نبودنت خودت داری رسمیت میبخشی. اینو هیچ وقت یادت نره.
دوباره زمستون سر اومد، بهارون گلوله مثل سیل جاری شد و مردم گریزون، چه و خیابون شده لاله بارون، تو هر شهر دارن گل 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 از خودی میچینن، میکشه آسون هراس نداره تفنگ و باد زد شورش داره میباره، رو دستاشون خون خون خون، رو سفره نیست نون نون نون. برادر برادر کشته